فایق یعنی چی؟ این سیمی که فرض فرمایید الان این صدای بنده را به فرض فرمایید که سرور داره منتقل میکنه، اگر به اون سیم وصل نمیشد نمیشد، یا به تعبیر دیگر لامپی را در نظر بگیرید نور میده. این سیمی که به لامپ وصله و سیم به جنراتور یا کنتور در خونه وصل هستش، حتما با سیمچین این اومدن اون لایه پلاستیکیش رو به اصطلاح قطع کردن. سیم مسی به سیم مسی وصل شده، هادی باید باشد، یکی باید باشد، اون موقع نور اینجا منوره. شما میخوای مبلغ بزرگوار نور قرآن را، نور روایات را، نور وجود معصومین علیهم السلام را در دل مخاطب منور بفرمایید، اینجا بایستی که مراقب باشید تا زمانی که رفع عایق نکنید، یعنی اون عایق ها را ور ندارید، نور خبری نیست، منتقل نمیشه. انشالله در جلسه بعد مراحل بعدیش رو عرض میکنم. الله یا الله مولانا یا الله، الله 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 مولانا يا الله، مولانا يا الله، مولانا يا الله، مولانا يا الله.
دوستان گرامی، همچنان با رادیو معارف همراهید. برنامه سفیران و قسمت های مختلفی که در این برنامه براتون در نظر گرفتیم، جناب آقای مولانوری، کارشناس بزرگوار برنامه که در امر مهارت های تبلیغی عضو گروه علمی مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ هستند، مطالب خوبی رو در موضوع تبلیغ برامون آماده کردن. حالا این مباحث گاهی به خود مبلغ مربوط میشه، گاهی به مخاطبان عزیز مربوط میشه، گاهی به ابزارها و شیوه های تبلیغ مربوط میشه، و گاهی هم در خصوص خود محتوای تبلیغ. خب مباحث گسترده‌ایه، ولی ما سعی میکنیم در برنامه های رادیویی خیلی خلاصه و مفید از زبان کارشناسان مختلف این مباحث ارزشمند رو بشنویم. گفتیم بخشی از مخاطبان مبلغین عزیز جناب آقای مولانوری دانش آموزان و دانشجویان عزیز هستند. برخورد با اینها خب خیلی ظرافت داره و خیلی دقت میخواد. یه مبلغ باید بتونه این قشر ارزشمند رو که آینده ساز این جامعه هستن و در مکانهای تبلیغ حضور دارن با برنامه خاصش در حقیقت اینا رو جذبشون کنه و یک شکل الگویی براشون داشته باشه، و این ممکن نیست مگر با توجه به همین نکات کاربردی که حضرت علی میفرمایید. حالا در این خصوص مطالبتون رو کامل بفرمایید.
یکی از کارهایی که مبلغ باید در میان دانش آموزان و دانشجویان انجام بده، تلاش برای حل مشکلات این عزیزانه. یه دانشجو توی خوابگاه مشکلاتی داره در موضوع ازدواجش، در موضوع تحصیلش. یک دانش آموز در محیط آموزشی خودش مشکلات درسی داره، یا در مواجهه با استاد خودش مشکل خاصی داره که نمیدونه باید چه کار بکنه. مبلغ باید سعی بکنه که دلسوزانه مشکلات رو حل بکنه تا مخاطب حس بکنه دینداری اصلا یعنی خدمت کردن به دیگران. مسئله دیگر و کار دیگر ارتباط با همه محصلینه. ما گاهی وقتا در تبلیغ تو دانشگاه یا تو دبیرستان که وارد میشیم، محصلین مذهبی و معتقد و دور خودمون جمع میکنیم و بقیه رو رها میکنیم، در حالی که اتفاقا افراد کم انگیزه یا غیر معتقد رو باید شناسایی کرد و با اینها ارتباط برقرار کرد. اونا طبعا خودشون حرکت نمی کنند، پیش مبلغ نمی آن، و مبلغ باید حرکت بکنه، به محل استراحت اونها بره، به اتاق اونها بره، در خوابگاه اونها حضور پیدا بکنه، با احوال پرسی کردن جذبشون بکنه. مسئله هفتم تهدید انتظاراته. یعنی مبلغ نباید انتظارات نابجا و غیر قابل اجرا از دانش آموز یا دانشجو داشته باشه، چیزی که در توان علمی، احساسی و رفتار او نیست ازش نخواد. نکته هشتم انتقاد پذیری است. ما درست به عنوان یک مبلغ رفتیم که دیگران را نصیحت کنیم، اما ممکنه خود ما هم اشتباهاتی داشته باشیم در برنامه‌های تبلیغیمون، در رفتارهای خودمون، و دیگری متوجه اشتباه ما در برنامه ریزی و اجرای کار تبلیغی بشه. هیچ اشکال نداره که سخن دانش آموز و دانشجو رو بشنویم، چه بسا ضعف‌های عملکردی ما جبران بشه و اصلاح بشه، و از اون ور محصلین احساس میکنن که انتقاد پذیری کار خوبیه و از مبلغ انتقاد پذیری رو یاد میگیرن. و مسئله نهم رازداری است. ما وقتی در میان دانش آموزان قرار میگیریم یا دانشجویان، ما رو پناهگاه خودشون میدونن و اسرار خودشون رو ممکنه که فاش بکنن برای اینکه مشکلشون حل بشه. مبلغ باید تا اونجایی که امکان داره مسائل و مشکلات دیگران رو، مخاطبانش رو، مخصوصا جوانها و نوجوانها رو در مقابل دیگران مطرح نکنه و این اصل رازداری حتما رعایت بشه.
انشالله. خیلی ممنونیم جناب استاد مولانوری از حضورتون و از نکات خوبی که در این خصوص دارید برای شنوندگان ما بیان میکنید در امر مهم تبلیغ. ما انشالله یک قسمتی دیگه هم خدمت حضرت عالی خواهیم بود و مباحثتون رو بیشتر بهره‌مند خواهیم شد. عزیزان شنونده، برنامه سفیران از رادیو معارف در این لحظه تقدیمتون میشه که در ابتدای برنامه داور شدیم با وقت 60 دقیقه‌ای که در اختیار این برنامه قرار گرفته، قسمت‌های متنوعی رو هم براتون در نظر گرفتیم. با ما همراه باشید با قسمت‌های مختلفی که برای برنامه سفیران از رادیو معارف در نظر گرفتیم.
در سال 1369 ماه محرم برای تبلیغ احکام الهی و ترویج فضایل اهل بیت علیهم السلام به زادگاه خودم شهرستان میان دوآب عزیمت کردم. قبل از انجام وظیفه تبلیغی جلسه عمومی مبلغین در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد و در حین جلسه یکی از اشخاص متدین و مؤمن اومد و با صدای بلند اعلام کرد: برادران روحانی، من رئیس هیئت امنای مسجد صحرای شهرستان میان دوآب هستم. لطفاً هر کدوم از شما که توقع مالی ندارید و بدون گرفتن وجهی حاضر به تبلیغ هستید به مسجد ما تشریف بیارید، چون ما وضع مالی خوبی نداریم و در حال ساختن مسجد هستیم. بنابراین هر کسی از شما حاضره برای رضای خدا تبلیغ کنه آماده بشه تا با هم به اونجا بریم. بنده با توکل به خداوند بزرگ و رزاق از سر جای خودم بلند شدم و گفتم: آقا من حاضرم. با اون شخص راه افتادم و بعد از گذر از کوچه پس کوچه ها به مسجد صحرا رسیدیم و با منطقه و تعدادی از افراد حاضر آشنا شدیم. شکر خدا برنامه ها شروع شد و جلسات با شکوه تر از اونچه پیش بینی می شد برگزار شد، چون دیدم ساختمون مسجد اونها به صورت ناتمام مونده. هم روز سوم محرم توی جلسه‌ای به اهالی محل اعلام کردم و هم به عنوان روحانی مسجد به اونها نامه نوشتم که همه توی مسجد حاضر بشن. بعد به منبر رفتم و از ثواب ساختن مسجد و کمک به امور خیریه صحبت کردم و در آخر جلسه گفتم: برادران عزیز، من طلبه بیشتر نیستم، ولی از قم که اومدم برای تبلیغ اومدم. 15,000 تومان برای خرج راه و سفر برداشتم و الان احساس میکنم با 5,000 تومان هم میتونم امرار معاش کنم. پس بقیه اون رو به مسجد شما کمک میکنم و از شما هم درخواست میکنم هر مقداری که میتونید به مسجد کمک کنید. خودشون توی همون جلسه 2 نفر رو انتخاب کردن و اونها توی مدت 1 ساعت مبلغ 3,000,000 تومان جمع‌آوری کردن و کار ساخت مسجد از روز بعد شروع شد و برنامه‌ها خیلی عالی پیش رفت. روز 13 محرم که همه روحانیون محترم با عجل خودشون رو برای برگشت به منزل آماده می کردن، من گوشه نشسته بودم و فکر می کردم که یه دفعه دیدم شخصی جلوی درب استراحتگاه روحانیون ایستاده و همه رو زیر نظر گرفته. یه نگاه محبت‌آمیزی به من کرد و با اشاره دست به من گفت: شما یک لحظه تشریف بیارید. بلند شدم و جلو رفتم. به من رو کرد و گفت: بچه کجایی؟ گفتم: میان دوآب. گفت: چه عجب، من اصلا شما رو ندیدم. گفتم: من اینجا زندگی نمی کنم، ساکن قمم و اونجا به تحصیل علوم دینی مشغولم. اون مرد مؤمن وسیله رزق الهی بود که به سراغ بنده اومده بود. من یتوکل علی الله فهو حسبه.
با برنامه سفیران همراه هستید و مباحث کارشناسان مختلف رو در موضوعات مربوط به مهارت و شیوه‌های تبلیغ میشنوید. با ما همراه باشید.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی.
آشنایی با بایسته ها، آسیب ها و شیوه ارائه مباحث مهدوی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نسوری از محققان مرکز تخصصی مهدویت در برنامه آموزشی سفیران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مخاطبین بزرگوار، خاصه مبلغین عرصه مهدویت. یکی از موضوعات بسیار کاربردی که به درد مخاطبین و نسل جوان امروز ما میخوره، بحث ادله اثبات وجود امام مهدی علیه السلام است. که اگه ما بتونیم بحث ادله اثبات وجود امام زمان رو برای مخاطبین خودمون به نحو احسن از ادله نقلی و از ادله عقلی مطالب رو بیان بکنیم، اون موقع هست که مخاطبین ما بهتر میتونن اظهار ارادت نسبت به حضرت مهدی علیه السلام بکنن. در بخش اول که بتونیم اثبات وجود امام مهدی در نوع تبلیغمون و رفتارمون بکنیم، بحث معنای امام و امامت رو بگیم، صفات امام رو بگیم، شیوه نسب امام رو بگیم، براهین عقلی که بر ضرورت وجود امام وجود داره، مثل قاعده لطف، مثل نیاز به یک کارشناس دین و تفسیر وحی، نیاز به مربی، نیاز به زمامدار، واسطه فیض، حفظ شریعت، و همچنین براهین نقلی که از قرآن میتونیم آیاتی از سوره نساء آیه 59 رو اشاره کنیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در جریان نزول تقدیرات مثل سوره قدر رو این بیان بکنیم. وجود هادی برای هر قوم هست، سوره رعد آیه 7. و همچنین بعضی از روایات مثل حدیث ثقلین و حدیث لولا الحجه که کتاب دلائل الامامیه مرحوم طبری آملی اومده، و همچنین خطبه 147 نهج البلاغه و یک سری از منابع و روایات تاریخی مثل روایات ولادت و روایات دیدار و رؤیت، اینها رو میتونیم جمع‌آوری بکنیم و اثبات وجود امام زمان علیه السلام داشته باشیم. کتاب امامت و مهدویت جلد 1 آیت الله عظما صافی گلپایگانی و همچنین کتاب دادگستر جهان آیت الله ابراهیم امینی و همچنین کتاب ادله عقلی و نقلی امامت و مهدویت تألیف دکتر رحیم لطیفی و کتاب در انتظار ققنوس تألیف استاد سید سامر هاشم العمیدی که آقای علیزاده ترجمه کردن، کتاب بسیار خوبی است برای مبلغین بزرگواری که در عرصه مباحث مهدویت میخوان ادله اثبات وجود امام مهدی علیه السلام رو داشته باشن.
سفیران، ویژه برنامه آموزشی برای مبلغان علوم دین، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
یکی از بحث‌های بسیار زیبایی که برای مخاطبین وجود داره و معمولاً مخاطبین میپرسن، میگن آقا مثلا اسم امام مهدی علیه السلام تو قرآن اومده، اصلا قرآن آیه در تو حضرت مهدی مطلبی داره یا نداره؟ و به خصوص این بحث‌ها رو در ایام ماه مبارک یا برنامه‌ها و جلسات قرآنی که وجود داره و بخوایم مباحث رو خودمون رو با قرآن عجین کنیم، از این مطالب میتونیم استفاده کنیم. که ابتدا ما اگه بخوایم بحث امام مهدی در قرآن رو مطرح بکنیم، خب بحث جایگاه قرآن، گناه‌های فهم آیات قرآن، جایگاه روایات و نیاز مفسر رو بیان می‌کنیم. و بعد نکته مهمتر اینجاست که به مخاطبین ما انتقال می‌دیم، روش‌های تفسیر آیات و شیوه معرفی افراد در قرآن رو بیان میکنیم. که اینجا آماری از آیات مهدویت رو هم میشه بیان کرد، شیوه بررسی آیات مهدویت رو میام انجام میدیم، دستبندی آیاتی که در تو مهدویت هست بیان میکنیم. مثلا مربوط آیاتیست مربوط به ویژگی حضرت مهدی علیه السلام است، آیاتی که مربوط به حکومت حضرت است، آیاتی که مربوط به بحث غیبت امامه، آیاتی که مربوط به علائم و شرایط ظهور است، آیاتی که مربوط به یارانه، آیاتی که مربوط به رجعت می شود، آیاتی که مربوط به فواید امام غائب یا آثار وجودی امام در زندگی ما هست، و همچنین آیاتی که مربوط به وظایف شیعه در دوران غیبت می شه. اینها محورهایی است که می شود در تبلیغ از این برنامه هایی که استفاده کرد بتونیم مباحث مهدویتمون رو با کمک به آیات قرآن این کار رو انجام بدیم. چند تا منبع هست بسیار مناسب برای شما بزرگواران و مبلغین گرامی. یکی کتاب هست به نام سیمای مهدویت در قرآن، استاد محمد جواد مولوی نیا، و کتاب پرتوی از آیه های مهدوی، استاد محسن قرائتی، و همچنین بررسی تطبیقی آیات مهدویت، دکتر فتح‌الله نجارزادگان، و همچنین کتاب سیمای امام مهدی در قرآن، سید هاشم بهرانی، و یه بخشی از کتاب آیت الله العظمی جوادی آملی هست به نام امام مهدی موجود موعود. انشالله موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمته و نجعلهم وارثی.
دوستان گرامی، برنامه سفیران شبکه رادیوی معارف و گفتگوی ما با کارشناس گرامی برنامه استاد حسین ملانوری. خب در این برنامه جناب آقای ملانوری در خصوص مخاطبان خاص حضرت عالی صحبت کردید، یعنی افرادی که پایگاه اجتماعی خاصی دارن و تعامل یک مبلغ با ایشون میتونه خیلی توفیقات زیادی رو به همراه داشته باشه در امر تبلیغ، افراد تحصیل کرده ای که ممکنه تحصیلات عالیه خوبی داشته باشن، حتی از نخبگان باشن، اما میان در فضاهای تبلیغ حضور پیدا میکنن به لحاظ اون عشق و ارادتی که به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارن و میخوان از زبان یک مبلغ دینی موعظه و پند و نصیحت و تاریخ بشنون. خب این هم شما فرمودید که تعامل یک مبلغ با این دسته از عزیزان چگونه میتونه باشه. همچنین بخشی از مخاطبان عزیز ما، مخاطبان خاص ما، دانش آموزان و دانشجویان عزیز هستن که در قسمت قبلی صحبتتون باز هم اشاره فرمودید که یک مبلغ برخوردش با اینها باید چگونه باشه. به عنوان بخش پایانی صحبتاتون در این برنامه، در مجموع اگر توصیه هایی دارید که یک مبلغ رو در امر تبلیغ با موفقیت کارش رو میتونه به پیش ببره، بفرمایید ما استفاده کنیم.
ما در این برنامه از افراد وجیه صحبت کردیم، از تحصیل کردگان، از محصلین بحث کردیم که قشرهای خاص جامعه ای ما هستن. من یه برنامه رو میخوام اینجا عرض بکنم که اگر مورد توجه جدی مبلغین قرار بگیره خیلی میتونه اثرگذار باشه. در بسیاری از روستاهای کشور ما مبلغ دائمی وجود نداره و ما اصلا اینقدر روحانی نداریم که همه جای کشور خودمون رو پوشش بدیم. مبلغانی که در روستاهای بزرگتر یا در شهرها حضور دارن و تبلیغ میکنن چقدر مناسبه که در ایام تبلیغ یه سر بزنن به روستاهایی که مبلغ پیدا نمیکنه و مردمش محرومن از این جهت. در اون روستاها آدمهای باسواد و فرهیخته‌ای گاهی وجود دارن، مثلا کسی که بازنشسته سپاه و انسان وجیهی است، محترم، مردم قبولش دارن، یا یک معلم بازنشسته است و عمری صرف تعلیم و یاد دادن مطالب به دانش آموزان کرده، آدم وجیهی، همه قبولش دارن. آدمای باسواد اینها رو گزینش کنن، اولیات دین رو بهشون آموزش بدن و از این افراد به عنوان رابط فرهنگی در این روستاها استفاده بشه. الان معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه از طریق برنامه هجرت بلند مدت این طرح رابطین رو داره پیگیری میکنه. همه مبلغان میتونن، چه اونهایی که در هجرت حضور دارن، چه اونهایی که در هجرت حضور ندارن و به صورت فصلی به تبلیغ میرن، و چه روحانیون مستقر که از طرف سازمان تبلیغات اعزام شدن و مستقر هستن، همه میتونن در طرح رابطین فرهنگی کمک بدن و از این افراد فرهیخته استفاده بشه، آموزش بدن و در امر تبلیغ از اینها در جایی که روحانی وجود نداره استفاده بکنن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب حضرت عالی جناب آقای مولا نوری، واقعا بهره‌مند شدیم. هم برای حضرت عالی آرزوی توفیق داریم، به هر حال یک مبلغ هستید و روی این مباحث تخصصی دارید کار پژوهشی انجام میدید و هم برای همه مبلغان بزرگواری که به هر حال ترک وطن میکنن و هجرت میکنن، یک مهاجرت هست واقعا بحث تبلیغ. بعضی از این عزیزان میان خودشون انتخاب میکنن مناطق دور افتاده رو که واقعا زندگی کردن در اونجا با اون شرایط خاص برای اینها ممکنه خیلی دشوار باشه، اما همه این مسائل رو تحمل میکنن که بتونن آنچه مرضی رضای خداوند متعال هست انجام بدن. برای همتون دعا میکنیم. جناب مولانوری با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
موفق و پیروز باشید.
خواهش میکنم. عزیزان شنونده، بخش پایانی برنامه ما استفاده از نکات خوبی است که حجت الاسلام و المسلمین استاد واضحی در موضوع مرثی خوانی برای مخاطبان برنامه بیان میکنند.
بیان فنون و اصول مرثی خوانی با کارشناسی ذاکر اهل بیت حجت الاسلام و المسلمین واضحی در برنامه آموزشی سفیران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما گرامیان، طلاب گرام، مبلغین عظام و عموم مخاطبین رادیو معارف، یکی از اجزاء مهم مرثیه پرورش مرثیه است. پرورش مرثیه یک نقش مهمی دارد در اثرگذاری مرثیه. شما اگر میخوای روزه خوانید، مرثیه خوانید، مقتل خوانید اثرگذار باشه، موجب تحریک مستمع بشه، خب باید مرثیه رو پرورش بدی. پرورش یعنی تشریح کردن، یعنی باز کردن، یعنی توضیح مرثیه، یعنی زیاد کردن مستند مرثیه. خب راه پرورش چیه؟ راه‌های مختلفی برای پرورش مرثیه وجود داره که به بعضی از راهکارهای مهمش اشاره می‌کنیم. مثلا استفاده از آیات و روایات معصومین علیهم سلام الله. خب بخشی از آیات قرآن و احادیث معصومین می تواند تو پرورش استفاده بشه. مثلا حضرت باقر سلام الله علیه فرمود کان رسول الله اذا دخل الحسن علیه السلام جذبه الی ثم یقول امیر المؤمنین امسکه. پیغمبر خدا وقتی وارد حسینشون وارد خانه می شد، امام حسینو به طرف خودشون می کشندن، حسینو می گرفتن، بعد رو می کردن به امیر المؤمنین، می فرمودن علی جان حسین اما نگه دار. امیر المؤمنین امام حسین رو از پشت نگه می داشت، پیغمبر خدا خودش رو می انداخت رو سر و صورت حسینش، هم می بوسید هم گریه می کرد. امام حسین عرضه می داشت یا ابتا لما تبکی، چرا وقتی منو می بوسی گریه می کنی؟ پیغمبر خدا می فرمود اقبل و موضع السیوف، به خاطر اینکه من جای شمشیرها رو میبینم گریه میکنم. این روایت از روایاتی است که برای پرورش مرثی امام حسین بسیار قابل استفاده است. از این نمونه روایات میشه از لابلای احادیث و فرمایشات معصومین استفاده کرد. راه دیگر پرورش استفاده از قضایای معتبر تاریخی و مستنده. یک قضایایی که میشه در مرثیه استفاده کرد، مثلا نحوه آمدن صفیه خواهر حمزه سیدالشهدا کنار بدن حمزه، این قضیه رو ما نقل میکنیم، سپس میپردازیم به نحوه حضور حضرت زینب کنار بدن امام حسین علیه السلام. مثلا نحوه آمدن پیغمبر خدا کنار بدن عموشون حمزه، این قضیه رو نقل میکنیم که هر دو قضیه رو در کتاب نفیس فروغ ابدیت ذیل حادثه جنگ احد اونجا نقل شده. اون قضیه رو نقل میکنیم، میزنیم به نحوه ورود امام حسین به شریعه فرات و کنار بدن ابوالفضل آمدن. این هم یکی از راه های پرورش. راهکار سوم پرورش مقایسه کردن بین شخصیت ها، بین اشیاء، بین مکان ها، بین زمان ها، بین وقایع. شما بین خود معصومین میتونی مقایسه کنی، بین خود شخصیت ها. در این بخش مرحوم شیخ جعفر شوشتری در خصائص خیلی فعال به این بخش پرداختن که امام حسین سلام الله علیه رو با انبیا مقایسه کردن، کربلا رو با عرفات، کربلا رو با مکه مقایسه کردن، امام حسین سلام الله علیه با قرآن مقایسه کردن. اینم یکی از بهترین راه‌ها و شیوه پرورش مرسی است. یکی از راه‌های پرورش استفاده از خاطرات علما، استفاده از خاطرات شهدا، لکن باید حتما معتبر باشه، منبعش موثق باشه. یکی از راه‌های پرورش مرثیه استفاده از شواهد علمی است. یه نکته علمی بر شما ثابت شده، متقن، مستند، مثل توضیح یک لغت، مثلا تلزی. شما از این شواهد علمی برای پرورش مرثیه استفاده می‌کنی. و یک راه هم استفاده از اشعار مناسبه. گاهی شعر جذاب و مناسبی هست که نسبتاً طولانی است اما خودش مرثیه رو توضیح داده. اینها راهکارهایی است برای پرورش مرثیه که باعث جذابیت بیشتر مرثیه و تحریک احساسات مستمعین می شود.
نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها، به کل ما فیها. مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله.
عزیزان هموطن، از اینکه با برنامه سفیران همراه بودید بسیار ممنونیم. این برنامه از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران شد. انشاءالله که از قسمت‌های مختلف این برنامه نهایت استفاده رو کرده باشید و مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خداوند یار و نگهدار شما.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست. چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست.